أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث امامت داره به یه جاهای خاصی میرسه که بیشتر مفید هست. از بحثای قبلی استفاده کردیم و الان مسئله پنجم هست در مورد اینکه امام بعد از پیامبر بلا فصل امیر المؤمنین علیه السلام هست. اینو میخوام توی این مسئله پنجم ثابت بکنه. در متن آمده که متن خواجه نصیر داره که و هما مختصان به علی علیه السلام. این هما به کجا برمیگرده؟ علامه تفسیر میکنن کتاب را، ایشون یه جور معنا کردن، ما هم به ذهنمون ایراد میرسه، ما یه جور دیگه معنا میکنیم. لذا امروز مراجعه به متن دارم میکنم به خاطر اینه که با دو دلیل میخوان ثابت بکنن که امیرالمؤمنین علیه السلام خلیفه بلا فصل هست، چون معل فصلشو که عامه هم قائل هست اونو ما قبول نداریم. اما دلیل ما چیه؟ میفرمان هما. این هما به چی برمیگرده؟ ضمیر تسمیه. علامه اول نظریشون رو بیان بکنیم. علامه این ضمیر رو برمیگرده به الاسم و النصب، به این دو چیز بزنن، یعنی یکی اسمت و معصوم اون قاسمین خلافت که نبودن، که اسمت دلیل اینه که فقط امیرالمؤمنین علیه السلام خلیفه هستن بعد از پیامبر، اسمت بعد از پیامبر مختص به ایشونه. این یه دلیل ماست. دلیل دعا می فرمان و نصب. نصب هم میگوید که امیرالمؤمنین علیه السلام. ما برمیگردیم کتاب رو ببینیم ضمیر مرجعش آیا همینه یا نه، چون ایشون زدن به اسمت و نصب. وقتی به عبارت قبل برمیگردیم عبارت این بود ول اسمت و تقتضی نصب، اسمت اقتضا می کند نصب را. از این دو تا کلمه علامه استفاده کرده، میگن یکی اسمت یکی نصب. اما ایرادی که به ایشون هست اینه که ول اسمت و تقتضی نصب که دو تا دلیل که نیست، که یه جمله هست یه دلیله. میگن اسمت مقتضی نصب است، توضیح هم دادن، خود علامه هم توضیح دادن، این دو تا چیز نبود، یه چیز بود. اسمت مقتضی نصب است یعنی چه؟ بعد اینو بازش میکنی تا ببینیم میشه اینا دو تا باشد یا یکی باشه. اسمت مقتضی نصب است گفتیم دلیل لمیست و منظور اینه که اسمت تو وجود یه شخصی هست نمیتونن مردم شناسایی بکنن، مقتضی نصبه، نصب باید بیاد بگه که هازا معصومه. خب حالا نصب اومد گفت هازا معصومه، آیا نصب با معصومین دو تا چیزه یا یه چیزه؟ دقت که میکنید یه چیزه، دو تا دلیل که نیست، که چون معصوم یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام، نصب که داره میگه هازا معصومان، این که دلیل دوم که نیست، که همونه، این همونه داره راه مشخص میکنه راه فهمیدن عصمت رو میگه از طریق نسل، یعنی یه روایت پیدا کردید میگه هازا معصوم. وقتی یه چیز شد بعد نمیتونیم بگیم هما برگردد به این دوتا، این اراده منه. الان تو کتاب اومده هما رو زده است به دو چیز، یکیشو میگه اسمت، یکیشو نسی که غیر از این باشه. علامه فکر کردن نس یه چیز دیگه است. نس ها میگوید، یعنی روایت هایی که میگه امیرالمومنین علیه السلام خلیفه هستن، و اتفاقا توضیح هم که الان میدن همین است، یعنی تو عبارت ها میریم جلو میخوان نس رو توضیح بدن. میگن منظور از نس اینه که مثلا تو قدیر خم اینو گفتن، تو انظر عشیرت کل اقربه اینو گفتن. الان میریم جلو چند تا مثال میزنم، میگن اینا نسه. لیکن ایرادی که به علامه هست اینه که این هما ضمیرش به قبل باید برگرده. خب قبل برید ببینید نس چی بود، عبارت قبلش این بود الاسمت و تقتضی النس، اسمت مقتضی نس است. این نس نس تو قدیر خما که نمیگه که، این نس همون نسی است که میگه هازا معصومان، همونه. برای این یه دلیل است، اصلا دو تا دلیل هم نیست. نمیدانم اینا رو بشینید فکر بکنید چی تو علامه همچین اشتباه فاحشی رو خیلی واضح، البته خیلی هم واضح نیست، دارد واقعی مقدار پیچیده است و مثلا بزرگان مثل آیت الله حسنزاده آملی که بالاخره ایرادایی دارن به شرط تجدید اینجا را متوجه نشدن، ایراد نگرفتنشون، برای یه مقدارم پیچیده است، همچین واضح هم نیست که واضح است هر کی میخونه کتاب رو میفهمه. حالا یار اینو بشینه روش فکر بکنه. خب حالا برگردیم، یه قرینه هم من دارم که باز حرف علامه اشتباهه. قرینه من اینه که خود خواجه نصیر بعد از که هما رو گفتن بعد میگن و نص الجلی فی قولهی، این بعد نسل الجلی پس هم میشه نسل، بعد خودشو میخوان بگن. وقتی کسی میخواد بعد بگه و نسل الجلی پس من میشه همایی که قبلش گفته، این هما به نسل دیگه بر نمیگرده، نمیشه که دوبار بگن، که یه بار بگن نسل دوباره بگن نسل. و بهترین بود که خواجه نست اصلا هما نگن اینجا، ای کاش هما نمیگفتند و ما را تو این درد سرها نمینداختند. آن بالاخرهشون یه هما گفتن و علامه با ظرافتی که تو ذهن مبارکشون بود هما رو معنا کردن و گفتن هما یکی اسمت، یکی نست، و ما نگاه میکنیم اینیم اسمت و نسی که تو عبارت قبله دو تا چیز نیست، یه چیزه. بعد از این عبارت هم دوره بینیم خواجه نسی کلمه نست و دیگه اسم ظاهر رو آوردن، گفتن من نست الجلی اینو اینو اینه، یعنی نست جلی رو به عنوان یه دلیل جداگانه ذکر میکنن برای امامت امیرالمومنین علیه السلام. خب حالا ما ایراده گرفتیم، اما لقائل نه یقول که خود شما بلکه هما رو به چی برمیگردونید، فقط بلدید ایراده بگیرید اما را ولمون بکنید. اگه بخوام به عبارت قبل نگاه بکنیم، هما یکی به اسمت برمیگرده یکی به سیره. ببینید تو عبارت قبل این بود الاسمتو تقت از نس، بعد فرمدن و سیرتو و سیرتو، یعنی سیره دیگه یه چیز دومشو با واو عطف کردن. یکی فرمدن اسمته که مقتضی نسه، و یکی هم گفتن سیره پیامبر هم، اونم همینطوره. حالا این دو تا چیزه، این دو تا چیزا هما رو به همین برگردونید. یکی بگید عصمت امیرالمؤمنین السلام دلیل بر امامتشونه، یکم سیره پیامبر. پس مراد خواجه نصیر این بوده. حالا اگه این باشه اصلا کل این شهری که علامه اینجا دادن باطل میشه، کلشو به وردن ما یه جور دیگه معنی بکنیم، خودمون باید یه شهر اینجا جایگزین کتاب بکنیم. دو تا دلیل پس میشه، یکی عصمت، یعنی نسل باید عصمت رو تعیین بکنه، و دوم سیره پیامبر. و سیره رو توضیحش اینه که پیامبر سیرشون این بود مرتب تو زندگیشون ببینیم امیرالمؤمنین علیه السلام رو جانشین خودشون قرار میدادن تو جاهای مختلف هر کاری که میخواستن بکنن، که یکی از موارد مهمش سوره براءته، اصلا این خیلی هم صدا کرد، چون سوره براءته وقتی پیامبر تو مدینه بودن نازل شد و پیامبر گفتن که ابوبکر برد این سوره رو تو مدینه اعلام بکنه، برد مکه. ابوبکرم گرفت و برد، یه مقدار راکر رفته بود جبرئیل نازل شد. یا رسول الله، یا خودتون باید این کارو بکنید یا کسی که به منزله خودتون هست. خیلی سخت بود. الان فرض بفرمایید یه مسئولیتی رو رهبر معظم انقلابه ای کسی بدن، بگن برو مثلا آمریکا تو سازمان ملل این کارو بکن، و از تو راکه داره میره دیگه تو بهش بیار، بگن برگرد، آبرش تو کجا دنیا میره دیگه، بهش بگن برگرد، تو مصلحت نیست، یکی دیگه رو میخوام بفرست. همان فهمیدن اون اولی رو که فرستادندش اعلان کردن، تو اخبارم گفتن، گفتن فلانی و رهبر را فرستادن بره سازمان ملل. بعد یه وقت داره تو اخبار بگید نه نفره دیگر به جای او فرستادن و به او گفتن برگرد. خیلی عجیب بود. ما اینا را ساده نباید نگاه بکنیم. وقتی ابوبکر رفته بود و همه اهل مدینه دیگه فهمیدن که پیغمبر اینو فرستادنش، بعد امیرالمؤمنین علیه السلام فرستادن گفتن برو و این سوره رو از اون بگیر و شما برو بخون، براءت من الله و رسوله. خلاصه وقتی امیرون رفتن و بهش گفتن بده به من، پیغمبر گفتن بده، او بهش داد و برگشت، اما با چه رویی؟ اصلا دیگه رو نداشت بیا تو مدینه. وقت دارد که پیغمبر خیلی سعی کردن دله رو به دست بیارن به یه بیان های، چون عوض میخوام میترسن از شرش که حالا یه کاری بکنه، خب یه تو آبه رو برام نذاشتی نمشی برگرده به پیغمبر، وقت برای این که بر نگرده دیگه گفتن دیگه دستور خدا بود و تا هم نگران نباشون. خلاصه یه جورایی دلش رو میخواستن به دست بیارن که یه شرری نرسونه، ولی یه همچین مواقعی میدونید دیگه شخص آبر برش نمیمونه. خلاصه سیره پیامبر بر اینه، ای کاش علامه اینا رو معنا میکردن، ضمیر هما رو یکشو به سیره میزدن، اونا سیره پیامبر اینه. وقت عبارت بعدم درسته، عبارت بعد نسه، نس گفتار رو میگن، نس سیره، سیر مال عمل پیامبره که مثلا از مدینه میخواستن برن بیرون، سیرشون بود که امیرالمؤمنین جا خودشون میگذاشت، یا مثلا برای هر کاری که میخواستن برن بیرون امیرالمؤمنین علیه السلام میفرستاده. تو جنگ خیبر دیگه همه فهمیدن دیگه که روز اول و دوم ابوبکر و عمر رفتند و نه تنها کاری نکردن، تازه ترسیدند و مسلمان ها هم ترسوندند و گفتن برگردید که خطرناکست، این یهودی ها تو خیبر رفتن تازه از تو روزنه ها ما را با تیر میزنند و نمیشه کاری کرد، هیچی برگشت. وقت پیغمبر گفتن روز سومشو، گفتن من فردا به کسی میدم پرچم رو که هم خدا رو دوست داره، هم اون خدا و رسولش رو دوست داره و فرد به دست او محقق خواهد شد. تا اینو گفتن این افراد همه یه چیزیشون شد، گفتن یک کاش پیغمبر اسم ما رو بیارن. و جالب اون موقع که اینو گفتن حضرت علی علیه السلام چشمشون به شدت درد میکرد که چشم اصلا بسته بود، باز نمیشون. لذا این اطرافی ها یه انصراف ذهنی داشتن، میگفتن امیر علیه السلام که نیستن و اگه که ایشون سالم بودن میگفتن قاعدتا ایشون رو میخوان اعلام بکن، اما میگفتن ایشون که نیستن پس کیه میخوان بگن. فردا صبح پیغمبر که اومدن این افراده میبینن جلو خودشون رو نشون میدادن که اگه میخواید ما رو معرفی کنید ما آمده این خلاصی. اما پیامبر دور گفتن برادرم علی علیه السلام کجاست و داستانی که میدانید و رفتن در خیبر رو کندند و بعد مادر رو خندق نگه داشتند و او چه معجزاتی رو نشون دادند و به دست ایشون فتح خیبر انجام گرفت. پس سیره پیامبر غیر از نسه، نس اینه که پیامبر صریحا گفتن ایشون خلیفه منه. بعد علامه میگن که امت بین دو گروه هستن، یه گروه هستن که این دوتا رو شرط نکردن. دور من مجبورم هی اشتباه کتاب بگم دور محلش بکنیم. منظور ایشون از این دوتا دور به همون اسمت و نسه. میگوین بعضی اسمت و نس رو قبول ندارن، بعضی هم شرط میدانن، میگن هم باید معصوم باشه هم باید نس باشه. وقت میگن قول اول که قطعا باطله که یا اسمتو شرط نمیدونه یا نسو شرط نمیدونه، ما اینا رو قبول نداریم. اما وقتی ما گفتیم هم اسمت شرطه هم نسم میخوایم که صاف اسم بیاره، نتیجش اینه که هم اسمت و هم نس مختص به یه نفر بیشتر نیست، مثلا نفر دومی وجود نداره جز امیرالمومنین علیه السلام. مختصتان نه، یکیش مذاکره که مؤنثه باشه. رو نظر ما رو دارید میگید، اونم طور نی بلید. هما مختصانه، هما چون لفظش مذاکره از نظر ادبی هم شما میتونید رعایت لفظشو بکنید مذکر بیارید، هم میتونید رعایت معناشو بکنید مؤنث بیارید. بله، اما از نظر ادبی میتونید چیکار کنید؟ مذکر بیارید چون لفظ هما مذکره. بعد میفرمان خود خواجه نصیر میگن و نس الجلی، به اعتقاد ما باز اینم غلطه، باید بگن و لن نس الجلی، چون عطف به مجرور که میشه اعاده جار لازمه. و اللهم صل علی محمد و علی آل محمد اون یه استثناست که علاشو نیورده، به خاطر اختصارگویی گفته و آل. و از نظر ادبی وقتی عطف میشه به مجرور باید علی که حرف جر باید عاده بشه، اینجا هم باید میگفتن و لن نسل جلی، عبارت هم خیلی قشنگ تره. یه لر میخواست اینجا، حالا اینا چی اسم من نمیدونم، یا باید بگیم ادبیات اون موقع درست خونده نمیشده یا کوتاهی میکردن یا اهمیت نمیدادن، خودتون ملاحظه کنید. خب نسل جلی باز میفرمان پیغمبر صریحا امیرالمومنین علیه السلام رو در جاهای مختلف به عنوان خلیفه خودشون معرفی کردن و اینو اهل تسنن هم خیلیشو قبول دارن. یکیش در جایی است که گفتن سلمو علی به امرت المؤمنین، گفتن سلام بدید به امیر المومنین علیه السلام، اما نگید اصلا یا علی ابن ابی طالب، بگید یا امیر المومنین. لفظ امیر رو صریحا گفتن. و در یه حدیث هم داره که گفتن این لفظ امیر المومنین مختص به ایشونه، حتی به امامان بعدی هم یه گفته نمیشه، یعنی به امام حسن و امام حسین دقت کنید، در حالی که همه ائمه میدونید اینا امامند و امیر کل جهانن، ولیکن اطلاق نمیشه. این امیر المومنین علیه السلام رو پیغمبر گفتن مختص ایشونه و کسی برای دیگری نمیگوید مگر اینکه منافقه. آدم های منافق لفظ امیر المومنین رو برای دیگرانم میگوید. و اتفاقا تو همین کشور خودمون مندن بعضی عامه نوارش رو بردن که برای خلیفه دوم اسم امیر المومنین میگفت. گفتم واقعا قصدش میشه که تو همه چی اینا حاضرن خودشون منافق جا بزنن، بگن ما منافقیم آ این کارو بکنن. خب و ما هم میفهمیم که چرا پیامبر منحصر کردن. اگر میگفتن 12 امام را امیرالمومنین بگوید، وقت ممکن بود یکی بیاد یه خب 12، خب ما 13 تاش میکنیم 14 تاش میکنیم. اما اگه پیغمبر گفتن فقط یه نفره، یعنی دیگه شریک نداره. با اینکه گفتن شریک نداره، آخرش یه عده‌ای سرقت کردن این لقب رو. یه مورد دیگهش در بحث انذر عشیرتک الاقربین هست. وقتی این آیه نازل شد پیامبر هم اوائل بعثتشون بود، رفتن به عموشون حضرت ابو طالب پدر امیرالمومنین علیه السلام، به عموشون گفتن که بالاخره شما بزرگ بنی هاشم هستید، خواهش میکنم همه اقوام رو جمع بکنید و یه شامی هم براشون تهیه بکنید، من کار دارم باشون. حضرت ابو طالب علیه السلام خیلی سنشون بیشتر از پیامبر بود، دارم تعجب که اینا در ردیف هم نبودن. بلکه حضرت ابو طالب پدر پیغمبر محسوب میشن از جهت سنی، سنشون خیلی بیشتر بود، و اما در این حال جایگاه پیامبر جوری بود که همه مطیعشون بوده. از تا به عموشون گفتن این کارو بکنید، به تعبیری کتاب میگه امر کردن به ابو طالب که خلاصه یه شامی تهیه بکن و همه اقوام رو جمع بکن، و ایشون هم انجام داده. این دلیل بر همینه که از ابو طالب در حالی که دو برابر پیغمبر مثلا حالا این کم بیش سندشون بود، اما میدونستن پیامبر خدا هستن، اعتقاد داشتن به پیامبری، لذا فرمانشون رو واجب میدونستن. خب شامی رو تهیه کردند و در اونجا پیامبر به تمام اقوامشون گفتن ایکم یوازرونی، یوازرونی همون دانه یو اینونیه، کدومی از شما مرا کمکم میده و یعینونی فیکون اخی و خلیفتی و وصیی من بعدی، هر کدوم از شما کمکم بده برای رسالت، سه تا ویژگی براش گفتم، هم برادر منه، هم خلیفه منه و هم وصیی منه. هیچ کس جواب نداد جز امیرالمومنین علیه السلام که امیرالمومنین حدود 11 سالشون بود، حدودا 10 تا 11 سالشون. پاشوران گفتن یا رسول الله من کمک کار شما هستم، انا اوبایو کرد و اوازه رو کرد. وقت پیامبر همونجا به تمام اقوامشون گفتن هازا اخی و وصیی و خلیفتی من بعدی و وارثی فاسمعوا له و اطیعوا. حالا اینا پیغمبرم قبول نداشتن، به من گفتن ایشون وصیه مرد باید اطاعتشو بکنی، که تو تاریخ داری که بعضی های تمسخری به ابو طالب کردن. آخه ابو طالب تو جلسه نشسته بود، گفتن ببین پسر برادرت پیغمبر، حالا اونا پیغمبر نمی گفتن، دارد میگه که شما یه ابو طالب باید از بچه یه 10 ساله تبعیت بکنی. خود از ابو طالب جمع بین هر دو میکردن، یعنی ظاهره حفظ میکردن که نفوذ روی اونها داشته باشن، و الا مشکل پیدا میشد، اصلا جمعشون متفرق میشد، اختلاف میفتن. اما نکتش اینه که از ابو طالب باطلن نه ظاهرن، ظاهرن تقیه میکردن، تو باطن قبول داشتن همه اینها، میدونستن بچهشون امام جهان هست. اصلا قصه شد میدونید وقتی امیرالمومنین به دنیا آمد، از ابو طالب میدونستن بچه مال خودشون نیست، مال پیامبره، لذا بچه رو چکار کردن؟ رفتن دادن به پیامبر. همون وقتی تو قنداق بودن
میدونیم که از عدم اظهاره که اول ابو طالب بلند نشد که میاری رو به پیامبر برسونه، میدونست که امیرالمومنین وصی اوست.
بله آقا، سوالشون چی بعدشه؟ میگن چرا علنی نگفته؟ حضرت ابو طالب میدونستن اینا رو، یه مورد دو مورد هم نیست، دارن میگن هنگام تولد وقتی بچه رو دادن به پدر چشماشون بسته بود، خدا میرونه چشما رو باز نکردن، وقت برای که چشما رو باز بکنن گفتن این بچه مال من نیست، مال پیغمبره. حالا پیغمبر اون موقع 30 سالشون بود، هنوز 10 سال مونده بود به رسالتشون، اما میدونستن که همون پیامبر است، اینم وصیه شده، لذا به جایی که برن به هزاران نفر تو مکه بودن، چرا بچه به اونا ندادن؟ بچه دادن دست پیغمبر، تا اونجا دادن امیرالمومنین چشمشون رو باز کردن و سوره مؤمنون رو خوندن، پس از سوره مؤمنون نازل نشده بود، پس همونجا شروع کردن قرآن خوندن رو دست پیغمبر، قد افلح المؤمنون رو شروع کردن سوره مؤمنون رو بخونن. این معجزاتیست که تو تاریخ دیگه میبینید که بیش از انبیای گذشته، حالا حضرت عیسی، حضرت موسی علیه السلام، معجزات اندکی داشتن، اما نه ده ها بلکه باید این صد ها برابرشو این پیامبر ما و اوصیایشون داشته. یه مورد دیگه هم هست، این روایت پیامبر فرمودن انت اخی و وصی و خلیفتی من بعدی و قاضی دینی، شما هستید که دین من رو ادا میکنید. این قاضی دینی مربوط است به هجرت شد، شبی که پیامبر هجرت کردن رفتن از مکه به مدینه، به امیرالمومنین علیه السلام گفتن شما وای میسید و دیون من رو همه را ادا میکنید، امانت های مردم که پیش من است میدید به صاحبانش، خلاصه جمع و جور میکنید و بعد اساسا رو بردارید و شما بیاد مدینه، که 2-3 روزی طول کشید امیرالمومنین علیه السلام بعد از که پیامبر راه افتادن اومدن بیان به سمت مدینه، 4 روزی طول کشید، کار رو کردند و اساس زندگی رو جمع کردن، سوار شتر رو بار کردند و اومدن. پیغمبر وقتی اومدن مدینه در مسجد قبا، که اون وقت مسجد نبود، یه روستا بود، روستای قبا، اونجا وایسادن یه 4-5 کیلومتر دیگه داشت تا مدینه، مردم هم تو منتظر پیغمبر بودن، پیغمبر نیومدن، صحب کردن گفتن باید وصی من برسه به من تا با هم وارد بشین، و تو اون چند روز که اونجا بودن مسجد قبا رو ساختند و امیرالمومنین علیه السلام رسیدند و بعد به اتفاق وارد مدینه شده. مورد سومی که نقل میکنن موردیست که عقد اخوت بستن. پیغمبر یه روز بین تمام اهل مدینه 2-2 یکی از انصاری که از مهاجرین صدا میزدن و بینش عقد اخوت میگفتن شما برادر هستید با یک دیگه، و اینطوری بینشون الفت ایجاد کردن که این مهاجرین یه وقت احساس حقارت نکنن یا امثال نخوان من نظر اینا بگذارن. نه میگفتن شما برادر ما حسودی، این طور باید از جان و مالش حفاظت بکنی و دفاع بکنی. خلاصه بین همه عقد و خوبت بستند و امیر و نونر هم تو تنوای صده بودن و گفتن یا رسول الله آخیت بین صحابه دونی، پس بین من و دیگری نگفتی. فقال له، پیامبر فرمودن علم ترزا ان تکون اخی و خلیفتی من بعدی، آیا نیم پسندی که شما برادر خود من باشی؟ و آخا بینه و بینه، بین خودشون و امیرالمومنین عقد و اخوت بستن. این هم یک کار بود. و اما کار آخر این بود که پیامبر به اصحاب گفتن که وقتی میخوای سلام بدید به حضرت علی، یا علی نگید، بگید یا امیرالمومنین. امر الى الصحابه ان يسلموا عليه بامرأة المؤمنین و قال الله، خود پیامبرم گفتن یا علی انت سید المسلمین و امام المتقین و قائد الغر المحجلین. و بعد دوره گفتن هازا اولا عزوهم هازا ولی و کل مؤمن و مؤمنه. و نصوص در این مورد فراوان است، نصوصی که هم مخالف هم مؤلف نقل کرده است، حتی مخالفین امامت این نص را ذکر کردن. اون روایتی که دارد یک کسی در زد، پیغمبر نشسته بودن میخواستن کباب بود میل بکنن، گفتن خدایا کسی که جانشین منه به منزله جان اینا بیا تا با من هم غذا بشه. صدا در اومد، زن پیامبر بلند شد گفت ای کاش بابا من باشه. رفت دید حضرت علی در رو باز نکرد، هیچی نگفت، گفت سر میکنم. پیغمبر هم تو نشسته بوده. بار دوم در زدن، باز اومد نگاه کرد دید باباش نیست وایسته. بار سوم خلاصه پیغمبر گفته پس چرا در رو باز نمی کنی؟ دیگه بالاخره مجبور شد در رو باز کرد و امیرالمومنین علیه السلام آمدن و با پیامبر هم قضا شده. موردهای اینطوری خیلی داشتیم، موردهای اون بحث سد الابواب خیلی عجیبه، اونم از جاهایی است که وقتی که گفتن همه در رو ببندید، دومی اومد گفت که یا رسول الله اجازه بدید حالا در بستید به اندازه یه سنگ تو دیوار مسجد من یه سوراخی باز کنم، من گاهی از تو خونه میخوام دلم هوای مسجد ببینم. قبلش خب در بود، اینا خونشون چسبه به مسجد بود، یه در تو مسجد داشتن، یه در هم از وقت تو کوچه داشتن و هر هم خواستم بیان مسجد همین اسمی در میادن تو مسجد. پیامبر فرمودن همه درها باید بسته شه، اما در خانه امیر و مولانا انسان هم به مسجد رو نه اونا نبندید، اونا بذارید باز باشه.
حتی در خانه
اونا ندارد که اصلا در داشته که نداشته، اون شاید یا در نبوده یا اگه هم بوده اون مستثنا بوده، اما این که هست دستور دادن تمام باید درها رو ببندن جز یه در رو باز بذارید. صد الابواب الا باب. اون روز هم خیلی مسئله پیچید، حالا شاید تعجب بکنید حضرت حمزه سلام الله علیه که بالاخره ارادت به پیغمبر داشت، میگن اونقدر ناراحت بود از این دستور پیامبر، با اینکه خونه خودش نبود، اما میگفت این دستور پیامبر باعث اختلاف میفته، آخه اینا بالاخره نسبت به پیامبر چیز میشن، کینه پیغمبر رو پیدا میکنن. میگن جوری داشت میمد خدمت پیامبر که عباش از دوشش افتاده بود، پوندتون داشت میبرد که نکنید این کارا، کار اشتباه چیه. همچه که اومد خدمت پیغمبر رو و گفت نکنید، پیغمبر گفتن دستور من که نیست که، جبرئیل نازل شده. تا گفتن جبرئیل از تمزه بایست دادن یه چی نگفت. اما اون روز خیلی بعدا مثل سوره براءته میگم یه مسائل اتفاقایی میافتاد که خیلی سخت بود اجراء اون. هم بالاخره پیغمبر گفتن جبرئیل همه در وقت اون دوم اومد و میگفت بندازه یه سنگ پس بذاری یه آجر. پیغمبر فهمدن جبرئیل گفته ببندید صد دل ابوا. بعد دور اصرار کرد گفت پس بندازه یه سوراخ سوزن. گفتن نه اینم جبرئیل نگفته چون استثنا نزده من اجازه نمیدم. کلش رو دیوار رو بستن، یه دیوار محکم که به قول ما یه گچ هم روش کشیدن که هیچی روزن هم توش نباشه. خیلی سخت بود. نید استثنا خیلی مهمه که بگن همه رو ببندید اما در خانه امیرالمومنین علیه السلام باز باشه. و از این بحث ها تو تاریخ خیلی عجیبه. من توصیه میکنم کتاب آیت الله قریشی رو بخوانید. آیت الله قریشی که عضو خبرگان هستن از آذربایجان غربی، پیرمرده هستن که خیلی کتاب نوشتن. یک کتاب ایشون هست پیامبر از هجرت تا رحلت و کتاب ایشون این کار کردن از هجرت پیامبر تا رحلت، چون 10 سال حدودا طول کشیده است. روزانه رفتن جلو به شکل تقویمی ها. میگه سال اول هجرت این آیه نازل شد، پیغمبر این کار رو کردن. یه توضیحی میدن میان جلو تقویم مثل تقویم ها میان جلو، بعد میگن که مثلا 6 ماه بعد این آیه نازل شد، 3 ماه بعد هم شد، هم تو میرن تا بحث رحلت پیامبر. خیلی زیباست وقتی نگاه میکنید. مثل این که فرض کنید حضرت امام وقتی انقلاب پیروز شد از 57 تا 68 یعنی حدود 10 سالی تقریبا، اونم 10 سال طول کشید. این کسی بیاد این 10 ساله یک کتابش بکنه و کارهای حضرت امام از اول پیروز انقلاب تا رحلتشون با تاریخ بیاد جلو که فلان تاریخ حضرت امام این کاری که این کار اطلاعی دادن جمع شد. خیلی قشنگه اینا با توضیح ها، نه همطور فقط تقویم باشه، توضیح میده. و کتاب ایشون رو وقتی میخونیم میفهمیم که ترتیب آیات هم چطوریه، ترتیب احکام چطوریه. خیلیشون احکامه، مثلا آیه شراب کی نازل شد. قبلش خیلی ها شراب میخوردن، حالا پیغمبر امیرالمومنین که نمیخوردن اما صاحب خود میخوردن تا میگن این آیه نازل شد، بعد آیه بعد آیه بعد آیه تا رسید به اونجا که حرام شد شراب. کتاب خیلی جالبی. راهی چی؟ نه خب ما بعد از وقوع باید نیم حکمت چی بود. خدایی که حکیم هست میخوام اینو بگیم، میخوام داد تو طول تاریخ جاده رو روشن بکنن، یه نوری دارن باز میکنن که شک نیفته. الان بین من و شما شک نیست، ماها اینا رو واضح میدونیم، اما اونایی که بی تفاوتن برید اونا رو ببینید، اونا راحت با اینا چی میشن؟ راه مستقیم رو یاد میگیرن. و اونایی که عناد دارن با توجه به همینا بازن منکرن. این خیلی عجیبه. مثلا تو قدیر خوب میدید پیغمبر سری دارم میگن من میدونم کدومتون مخالفی چه میکنید، کدومتون قرارداد بستید قصر خلافت کنید چی، اما نمیگن. همه اینا رو میدونستن پیغمبر، اما حکمتی نبود که بیان بکنه. اما چرا بیان کردن؟ اینم حکمته، برای که بگن من علم غیب دارم میدونم من اینا رو. صلی الله علی محمد و آل محمد.